أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. آیه پنجم از آیاتی که در اونها واژه ولی به کار رفته و دلالت بر حصر مالکیه، حصر ملک و حاکمیت در ذات اقدس حق متعال دارد، آیه کریمه 26 سوره کهف است که می‌فرماید لهو غیب السماوات والارض ابصر بهی و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرکو فی حکمه احدا. این آیه هم دلالت بر حصر ولی در خدای متعال دارد و هم صریح در آن است که این ولی، ولی به معنای ولایت حکم و ولایت ملک است. اما اینکه دلالت بر حصر ولی در ذات اقدس حق متعال دارد که صریح آیه است که می‌فرماید ما لهم من دونه من ولی، به جز خدای متعال هیچ ولی دیگری ندارند، پس آیه صریح در حصر ولایت در ذات اقدس حق متعال است. اما این که این ولایت به معنی ولایت ملک است، ولایت حکم است، نه سایر معانی ولایت، دو قرینه روشن و قطعی دلالت بر این معنی می کند که ولی در این آیه کریمه به معنی ولایت حکم و ولایت ملک است. قرینه اول جمله بعد از این جمله است که می فرماید ولا یشرک فی حکمه احدا، در حکم خیش هیچ کسی رو شریک نمی کند. این ولا یشرکو که در حقیقت به منظره تفسیر و تبیین همون جمله قبل است یا تأکید جمله قبل است، قرینه آن است که ولی در جمله قبل به معنی ولی ولایت حکم است، و الا چه مناسبتی با ولا یشرکو فی حکمه احدا میتواند داشته باشد سایر معانی ولایت؟ پس قرینه اول که قرینه بسیار روشنی است بر این که ولی در این آیه به معنی ولایت حکم است، جمله چسبیده به این جمله است. ابتدا می‌فرماید ما لهم من دونه من ولی، بعد می‌فرماید ولا یشرک فی حکمه احدا. حکم است، این حکم خود مفسر این است که این ولایت، ولایت به معنی ملک است، ولایت به معنای ملک است که با نفی شریک در حکم برای ذات اقدس حق متناسب است، نه ولایت به معنای دیگر، ولایت به معنی نصرت یا ولایت به معنی محبت یا هر معنای دیگری از معانی ولایت. قرینه دیگر که دلالت بر این دارد که ولی در این آیه به معنی ولایت حکم و ولایت ملک است، جمله قبل از این جمله است، جمله قبل از ما لهم من دونه من ولی است که فرمود له غیب السماوات والارض اسمع به و ابصر. ما در محل خود قبلا گفتیم اونجا که ادله عقلیه حصر ولایت و حکم را، ولایت حکم را، حاکمیت را در ذات باری تعالی بیان می کردیم، گفتیم از جمله ادله عقلیه داله بر این حصر این است که اون کس می تواند دارای ولایت حکم باشد اون کس حق حاکمیت دارد که بداند سرنوشت محکوم به کجا خواهد انجامید. اگر این حکم را بکند، اگر اون دستور را بدهد، این یک. دیگر این که محیط به نیازهای محکوم باشد و به تمام شرایط محکوم محیط باشد تا بداند چه امری، چه حکمی برای مصلحت این محکوم مفید است. و این هر دو اقتضای احاطه به محکوم، احاطه علمی دارد. این آیه، آیه قبل از این آیه در جمله قبل از مالهم من دونه من ولی اشاره به چی؟ به این احاطه علمی خدا دارد. له غیب السماوات والارض اسمع به و ابصر. این احاطه علمی که این جمله بر اون دلالت می کند با چه معنی از معانی ولایت تناسب دارد؟ جز با معنی ولایت، به معنی ولایت حکم و ولایت ملک، وگرنه با سایر معانی ولایت چه تناسبی و چه ارتباطی دارد که بگوید له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع. بعد مالهم من دونی من ولی به معنای نصیر یا به معنای محب یا به معنای دیگر. اون معنایی که با این له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع از معانی ولی سازگاری دارد و تناسب دارد، اون معنایی از ولی است که معنای ولایت ملک و ولایت حکم است. پس این آیه هم دلالتش بر حصر ولایت در خدای متعال صریح است که می‌فرماید ما لهم من دونه من ولی، هیچ ولی جز خدا برای آنها نیست. هم دلالتش بر این که معنای مراد از ولی معنای ولایت ملک است، معنای ولایت حکم است، صریح است به قرینه قبل و بعد این جمله. جمله قبل از مالهم من دونه من ولی دلالت بر احاطه علمی خدای متعال دارد که می‌فرماید له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع، که این احاطه علمی تناسب با ولایت ملک دارد، ولایت دستور، ولایت امر و نهی. و هم جمله بعد از این جمله تناسب با معنای ولایت حکم و ملک دارد که می‌فرماید ولا یشرک فی حکمه احد له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احد. عجب آیه است این آیه، آیه جامع. ما اگر همین یک آیه رو در همه قرآن کریم می داشتیم برای دلالت بر حصر حاکمیت و ولایت ملک در ذات اقدس حق متعال کفایت می کرد. این هم آیه پنجم که آیه 26 سوره کهف. آیه ششم باز از آیات واژه ولایت، آیاتی که واژه ولایت در اونها به کار رفته و دلالت بر حصر ولایت معنی ملک و حکم و حاکمیت در ذات اقدس حق متعال دارد. آیه شریفه 75 سوره نساء است که می‌فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آیه جهاد است در حقیقت، آیه ای است که در این آیه دستور جهاد به مسلمین صادر شد. ما لکم لا تقاتلون، شما را چه می شود که به جهاد و قتال در راه مستضعفین و در راه خدا نمی پردازید؟ ابتدا فرمود در راه خدا، بعد والمستضعفین، چرا به قتال و جهاد در راه خدا و مستضعفین نمی پردازید؟ مستضعفان کیانند؟ در شرح مستضعفان این مطلب آمده. این آیه از یک سو دلالت بر همون مطلبی که ما گفتیم و ادعا می کنیم دارد که حالا توضیحش رو خواهیم داد، از یک سو تبیین مستضعف سیاسی در این آیه شده، مستضعف سیاسی. اینجا استضعاف سیاسی است، در اون آیه دیگر استضعاف فکری است، استضعاف اعتقادی است که میفهمن الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اون مستضعفی که اونجا تفسیر شده استضعاف فکری و اعتقادی است. در این آیه کریمه مستضعفی که بیان شده به قرینه خود آیه البته استضعاف سیاسی است که مستضعفین را این گونه بیان میکند، تفسیر میکند، والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون. این یقولون اینجا قول به معنی زبان حال است ظاهرا. بسیاری از قول های قرآن کریم قول به معنی شرح حال و زبان حاله. قاله در زبان عرب گاهی به معنی مقال گفتاری است، گاهی به معنی مقال حالی است، یعنی گاهی بیان گفتاری اراده می شود از قاله، گاهی از قاله اراده بیان رفتاری میشه. ما در مباحث اصول هم مفصل به این نکته پرداخته ایم که بیان همیشه بیان گفتاری نیست، در بسیاری از موارد بیان رفتاری است. قاعده اطلاق، مقدمات حکمت و کلن دلالات تصدیقیه کلمات، دلالات تصدیقیه کلام، همگی به دلالات رفتاری برگشت داره، یعنی بیان رفتاری است دلالات تصدیقیه. دلالات تصوریه است که بیان گفتاری است، والا اون چه که دلالت تصدیقی است، اون چه که به بیان مراد برمیگردد، اون چه به دلالت تصدیقی برمیگردد، همگی از مقوله های بیان های رفتاری هست. این مطلب رو ما به تفصیل در اصول توضیح دادیم، در همین جلد اول اصول ما هم که چاپ شده اونجا مفصلا این مطلب رو بیان کرده ایم. پس اصولا قول که به معنی بیان به کار می رود گاه به معنی بیان گفتاری است، گاه به معنی بیان رفتاری است، بیان حالی است، که در اینجا که گفته می شود الذین یقولون، یا در اون آیه کریمه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد منهم و قالو سمعنا و اطعنا. اون قالوی اونجا یا اهم از قول رفتاری و گفتاری است، یا مخصوص قول رفتاری اونها است، یعنی اونها حال اونها و حال رفتاری اونها چنین است که سمع و طاعت حال رفتاری اونها است. این سمع و طاعت نشانه حال رفتاری اونهاست، نه اینکه فقط در گفتار بگن قالو سمعنا و اطعنا، چون در جای دیگر آیه تفسیر کرده است، گفته است بعضی میگویند به زبان ولی اینها مؤمن نیستند. در اون آیه سوره نور که فرمود و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، اینجا قول زبانی است، چون میفهمد یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ولی در عمل به طاعت رسول پایبند نیستند. میفرماد و ما اولئك بالمؤمنين، اینها مؤمن نیستند. اینایی که در عمل پایبند نیستند اینها مؤمن نیستند. پس معلوم میشه در این آیه کریمه آمن الرسول که میفرماد و قالوا سمعنا و اطعنا، این آمنه، این قالو اطعنا و سمعنا و اطعنا، دی قالوی رفتاری است، قالوی فعلی است، چون در آیه سوره نور نفی میکند صراحتن ایمان را، نفس وصف ایمان را از چه کسانی؟ از کسانی که به زبان میگویند اطعنا اما در عمل اطاعت نمی کنند. میفهمند ما اولئک بالمؤمنین. خب این تفسیر میکند آیه کریمه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا. پس این قالو قالوی رفتاری است، این اون قالویی است که با این قالو آمنا ثابت میشه. قالوی گفتاری تنها ملازمتی با ایمان ندارد، اون قالو ملازمت با ایمان دارد. اون قالو وصف حال مؤمن است که این قالو قالوی فعلی باشه. پس در قرآن کریم قالو معنی قالوی فعلی قالوی حالی زیاد به کار رفته، از جمله در همین آیه کریمه است: ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، حالشون چنین است، چیست حال اونها؟ الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اینا حالشون اینه، نیاز دارند در پیشگاه خدا متضرعانه عرضه نیاز میکنند. این عرضه نیاز حال اونهاست، به زبان هم بر می آورند، اگر به زبان هم بر نیاورند حال اونها چنین است که نیاز دارند به ولی الهی و نصرت الهی. ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهله، پروردگارا ما را از دست ستم و ستمکاران آزاد کن. اولا آزادی خواسته اینها، اولین خواسته اینها آزادی از ستم است. خیلی دقیق است جمله آیه: اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. وقتی حکومت حکومت ستم شد، جامعه جامعه ستمکار میشه. جامعه ای که زیر بار حکومت ستمگر برود، همه این جامعه، قریه، آبادی، تمدن، مدینه میشه مدینه الظلم، مدینه الظالمین میشود، قریه میشود قریه الظالمین. قریه در اصطلاحات قرآنی همون جامعه مدنی است، همون شهر، همون چیزی که الان به دولت شهرگاهی دیگران تعبیر کردن، یعنی شهری است که بر اون شهر حاکمیتی و نظام حکومتی حاکم است. مستضعفان اینانند که اولا حالشون چنین است که نیاز به آزادی دارند، از خدای متعال آزادی از نظام ستم را طلب می کنند. نظام حاکمی که بر اونها حکومت می کنند، وقتی نظام ستم شد قریه می شود قریه ای که الظالم اهله. بعد این آزادی، آزادی از ستم جز به این دو وسیله حاصل نخواهد شد: یکی ولی الهی، رهبر، پیشوا، قائد، سلطانی که رهبری مجموعه مظلومین و مظلوم مجموعه مستضعفین رو به عهده بگیرد تا از این مجموعه مستضعفین یک قدرت کوبنده‌ای بسازد که بتوانند این سیستم ستم حاکم بر جامعه رو در هم بکوبند. این یک نیاز. دیگر اینها به نصرت الهی است: و جعلنا من لدنک نصیرا. برای خروج از این قریه ظالم اهلها، برای آزادی از این نظام ستمگر، به دو چیز ما نیاز داریم: یکی رهبری الهی و دیگری نصرت الهی. که اون وقت باید کسانی که در مباحث اجتماعی میخوان وارد بشن، اینا این آیه از اون مباحث بن، از اون آیه های بنیادین مربوط به مباحث علم الاجتماع اسلامی است که وقتی نظام ستمگر شد، قریه ستم شد، برای خروج از این قریه ستم باید چه کرد؟ اولا باید از این قریه ستم خود را آزاد کرد، یا با در هم شکستن سیستم این قریه ظالم، یا هجرت، یا جهاد، یا هجرت. اخرجنا از این قریه ظالم اهلو. بعد باید رهبری الهی این روند خروج از ظلم و ستم را هدایت کند، وگرنه این خروج حاصل نمیشه، ممکن نیست خروج از سیستم ستم. ببینید جامعه‌ای که محکوم ستم هست، از این جامعه محکوم ستم اگر بخواهد هر مجموعه رهایی یابد، بجز با رهبری عادلانه الهی این رهایی ممکن نیست، چون هر حرکتی سپس به همین ستم باز خواهد گشت. یعنی هر مجموعه درون مجموعه ظالم اگر رهبری الهی رهبری نکند این مجموعه رو برای خروج از سیستم ستم حاکم، توفیقی نخواهد یافت، چون این مجموعه برخواسته از درون یک سیستم ظالم به همون وضعیت و به همون سرنوشتی که اون سیستم ظالم محکوم اون سرنوشته است محکوم خواهد شد، مگر اون که ولی الهی باشه، مگر اون که نصرت از خدا باشد، که این نصرت خدایی هم فرع ولایت ولی الهی است. ما در آینده خواهیم گفت که همیشه نصرت الهی ملازمت با ولایت الهی داره، یعنی اگر ولایت الهی آمد نصرت الهی می آید. این که در این آیات کثیره قرآن مالک من دون الله من ولی ولا نصیر، هی نصرت پشت سر ولایت آمده، چون نصرت الهی ملازمت دارد با ولایت الهی. این که می فرماید آیه کریمی انما ولیکم الله و رسوله، تا اونجا که می فرماید و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، این غلبه مشروط به ولایت است. این که می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این علو، این برتری، این تفوق، این غلبه مشروط به چیست؟ به شرط ان کنتم مؤمنین است. و این ان کنتم مؤمنین همون ان کنتم مؤمنینی است که تفسیر شده قالوا سمعنا و اطعنا. اگر این سمع و طاعه برای ولی الهی نباشد، اگر این سمع و طاعه برای رهبری الهی نباشد، این انتم الاعلون حاصل نخواهد شد، اون غلبه حاصل نخواهد شد، و این نجات از نظام و سیستم ستم هم حاصل نخواهد شد. این بخشی از مباحث مهم مربوط به علم الاجتماع اسلامی است و این هم مباحث بنیادینه، نه مباحثی است که باید بحث بشه، باید فقها، اهل تفسیر، اهل فن، اهل فکر، اهل اندیشه، اهل آشنایی با معارف قرآنی باید به این مباحث بپردازن، نه مباحث اصلی تفسیر قرآن ماست. در تفسیر قرآن باید به این مباحث پرداخت. به هر حال این جمله معترضه ای بود که خواستیم باز کنیم، که اینجا وقتی می فرماید ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، این سه بند با همدیگر گره خوردن. اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها که به معنی خروج از این سیستم ستمکاره، که این خروج یا با درهم شکستن این سیستم است یا با تشکیل یک سیستم دیگر عادلانه است. در هر دو صورت تشکیل یک نظام عادلانه و خروج از یک نظام ستم متوقف بر این دو عنصر است، یک ولایت الهی و دیگری نصرت الهی. گفتی وقتی سیستم حاکم بود، سیستم حاکم ظالمانه بود، مردمی که ها سیستم چیه؟ سیستم که ارتباط خدمت شما یه چارچوب آهنی و ارتباط چوبی که نیست تو جامعه بشه. سیستم همین روابطی است که مردم رو با همدیگر میپیوندد. این همین مردم هست. همین اراده مردم است که سیستم سازه. وقتی سیستم ظالمی بود، یعنی خواست مردم، ولو این خواست قاهرانه و جبارانه حاکمان باشد، بقیل خواست مردم است. ما در آینده میایم بحث میکنیم، عرض میکنیم تا خواست مردم نباشد نظامی به وجود نمیاد، سیستمی در جامعه شکل نمیگیره، باید خواست مردم بشه. حالا این خواست مردم چه شکلی به وجود میاد؟ گاهی خواست مردم با اغوا، با فریب به وجود میاد، اونچنان که در نظام های سرمایه‌داری هست. گاهی این خواست مردم با اقبال، زور و ضرب اسلحه و ارسالت خدمت شما شمشیر به وجود میاد، مثل نظام های استبدادی، مثل بعض از نظام های ارسالت خدمت شما چپگرا، سیستم های حکومت کمونیستی یا استبدادی قدیم، مثل نظام حکومت های اموی، عباسی و امثال اینها. گاهی هم هر دوش با همه، یعنی هم جبر و قهر شمشیر است و هم فریب است، هر دو با هم. ولی به هر حال خواست مردم به وجود میارد یک سیستم حاکم رو. ولذا ما در اونجا بحث میکنیم که این که گفته میشود اراده مردم شرط مقبولیت است. خب ما در آینده بحث خواهیم کرد که اراده خدا، نصب الهی، امر و نهی الهی منشأ مشروعیت. هیچ منشأ مشروعیت نمیتواند داشته باشه، نه عقلا نه شرعا، به جز خدای متعال. سیستم سیاسی، قدرت سیاسی، هر حاکمیتی، هر ولایتی، ادنا درجه از درجات ولایت، حتی ولایت بر صغیر و مجنون، لا یمکن که مشروعیتی داشته باشد مگر اینکه این مشروعیت از خدای متعال برخیزد. عقلا محاله. در آینده روشن خواهیم کرد و با ادله فراوان اثبات میکنیم این مطلب که منشأ مشروعیت ممکن نیست غیر خدای متعال باشه. منتها مشروعیت یک داستانه، موجودیت داستانی دیگر است. مشروعیت از خداست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خدا به عنوان حاکم منصوب میشه، امیر المؤمنین از سوی خدا به عنوان حاکم منصوب میشه، ائمه خدا به عنوان حاکم، انبیا به عنوان حکام. اما اگر مردم نخواهند، این حکومت الهی شکل عملی به خود نخواهد گرفت، وجود خارجی تحقق نخواهد یافت، باید مردم بخواهند. منتها فرقه اون خواستن مردمی که انبیا حکومتشون رو با اون خواست برقرار میکنن، این که این خواست، خواست با شمشیر و فریب نیست، بلکه خواست با چیست؟ با امر، این علیک الا البلاغ، تبلیغ، دعوت، تبیین. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. لذا ما گفتیم در اون مباحث قبلا هم اشاره کردیم، این که در آیات آمده ما علی الرسول الا البلاغ، نه به این معنی است یعنی رسول حاکم نیست فقط کارش تبلیغه، نه به این معنی است که رسول سلطان نیست فقط کارش تبلیغ است. این اشتباهه و خلاف صریح آیات است، بلکه به این معناست که رسول حاکمه، حاکم منصوب از سوی خدا رسول است، لکن رسول برای اعمال این حاکمیت جز از شیوه تبلیغ از شیوه دیگری استفاده نمی کند، از شیوه قهر استفاده نمی کند برای برقراری حکومتش. هر شیوه قهری که رسول اکرم از اون شیوه به کار، از اون شیوه استفاده کرده، همیشه شیوه های دفاعی بود، شیوه های دفاعی آری، اما در ایجاد حکومت اسلامی، در ایجاد یک حکومت الهی، شیوه شیوه ابلاغ است، شیوه شیوه تبلیغ است، شیوه شیوه تبیین است. مردم رضای مردم، خواست مردم را انبیا، ائمه اطهار، فقهای عادل این خواست مردم را با منبر، با تبلیغ، با نوار، با اعلامیه به وجود می آورند، اونچنان که امام بزرگوار ما به وجود آورد. این راه و شیوه انبیاست در ایجاد یک جامعه الهی. پس موجودیت یک جامعه، این موجودیت یک جامعه، موجودیت یک حکومت، موجودیت یک سیستم سیاسی، این موجودیتش مربوط به اراده مردمه، باید مردم بخوان. لذا مردم نقش اول رو در یک حکومت الهی و اسلامی دارند. بله، نقش بسیار مهمی. چرا؟ چون فاعل این حکومت اونهایند، به وجود آورنده این حکومت اونهایند. فوالذی فلق الحبة و برع النسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس اولها. اونچنان که مولا امیر المؤمنین فرمودن. بنابراین حکام الهی، حکام الهی، رهبران الهی با تبلیغ خواست مردم را به سوی اقامه حکومت اسلامی برمی انگیزانند. این خصوصیت حکومت های الهی است. جهاد ابتدایی هم گفته این جهاد ابتدایی دفاع از این مستضعفین است و الغای دست مستکبرین در منع شنیدن این ابلاغه. یعنی ابلاغ ما را، ما تبلیغ میکنیم. لذا در جهاد ابتدایی، خب همه تون خونده اید، همه تون اهل فقهید به حمد الله، علل امام چی قبل الجهاد ان چه بکند؟ علل امام قبل الجهاد ان یدعو. امام، امام جهادگر، امام رهبر جهاد این است که قبل از جهاد باید دعوت کند. وقتی دعوت میکند، دعوت او اگر به گوش طرف دیگر برسد همه ایمان می آورند، ولی حاکمان مانع این رسوندن صدای امامند به اونها، منع می کنند، نمی گذارند صدا به اونها برسد. لذا امام جهاد می کند، ابتدا جهادش جهاد تبلیغی است، تلاش می کند که این صدا به گوش مردم برسد. وقتی که امرای کفر، امرای ضلال مانع از رسوندن این صدا به مردم می شوند، برای این که این سلطه را بشکند، سلطه اونها را بر مردم، نه برای این که سلطه خود را بر مردم حاکم کند، نه، دو مطلبه، این دو مطلب است. ما برای تحکیم سلطه خیش بر مردم با زور اعمال، با اعمال زور این کار را نمی کنیم، اما برای شکستن سلطه ستمگران بر مظلومان و مستضعفان، اعمال زور برای شکستن اون سلطه می کنیم. این معنی دیگری است. این بجز این است که ما بخواهیم سلطه خودمون رو با زور، با اعمال زور بر جمعیتی حاکم کنیم. ما میگیم اگر شکستن حاکمیت رو با جنگ، اگر شکستیم حاکمیت رو با دعوت اقرار میکنیم، برپا میکنیم حاکمیت جدید رو. حرف اینه، ما حرف ما سیستم اینه، نه این همین بیان همین ها همون گفتیم. جهاد همینه، جهاد برای راه باز کردن و برای دعوت. ما وقتی سلطه حاکمون رو شکستیم بر جامعه کفر، همون دعوتی که ما داریم برای برقراری حکومت ما بر همه جوامع کفایت میکنن. ما برهان با ما هست، ما برهان عقل و برهان نقل همراه ماست. وقتی که سلطه ظالمون رو شکستیم و دست اونها رو از ستم بر جمعیت‌های بشری کوتاه کردیم، با دعوت اونها میپیوندند به دین اسلام و میپیوندند به شریعت اسلام. نه ما هیچ وقت، لذا ما مسیحیان رو، یهودیان رو الزام به پذیرش دین خود نکرده ایم. این که الزام به پذیرش دین خود نکرده ایم، یعنی تحمیل نکرده ایم دین خود را. ما دینمون یعنی حاکمیتمون. وقتی ما یهود و نصارا رو در جمعمون میپذیریم، یعنی بخشی از حاکمیت رو به خود اونها میسپاریم در مجموع حاکمیت خودمون. یعنی بعضی از حاکمیت، برخی از بخشی از حاکمیت رو اونها رو معاف از این دانسته ایم که تحت این حاکمیت به تمام معنا وارد بشن. منتها چون جامعه رو میخوایم اداره کنیم، جامعه یک ثانیه در سیستم میتربد، لذا در مسائل خصوصیشون اونها رو آزاد میگذاریم، اما در مسائل عمومیشون سیستم باید سیستم واحدی باشه، خانه ها باید حکومت واحد باشه، دو تا حکومت نمیتوان در یک جامعه حاکم بشه. حالا این مباحث رو بعد خواهیم کرد. اجمالا این معنای اولیه این آیه است. تا حالا بحث ما دو بحث در این آیه داریم. بحث اول این که ولایت در این آیه به معنای ولایت حکم است و ولایت ملک، و قرائن فراوانی بر این مطلب هست که بیان خواهیم کرد. دو این که این ولایت حکم منحصر در ذات مقدس حق متعال است. این مطلب رو هم در آینده بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.